بسم الله الرحمن الرحيم. در زیادت وجود در ماهیت گفتیم که پنج دلیل داریم. دلیل اولمون این بود که اگر وجود این ماهیت، اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد، یا این ماهیت خواهد بود و یا جزء ماهیت، و هر کدام از دوتا اشکال دارند، پس زائد بر ماهیت نبودن اشکال داره، بنابراین باید زائد بر ماهیت باشد. اشکال هر دو اشکال رو بیان کردیم و گفتیم در صورتی که وجود جزء ماهیت باشد، لازم میاد که ماهیت اجزای بی‌نهایت داشته باشه، با توضیحاتی که دادیم. و اجزای بی‌نهایت داشتن اگر به معنای جزء خارجی بی‌نهایت داشتن است، مستلزم تسلسله، و اگر به معنای جزء ذهنی بی‌نهایت داشتن، به معنای جاهل بودن به ماهیت، که این همه توضیح داده شد. و بعد هم بیان کردیم که این که میگیم در اجزای ذهنی، محظور در اجزای ذهنی این است که ما جاهل به ماهیت باشیم، در فرضی است که ما قول مشهور رو قائل بشیم که بگیم اجزای ذهنیه در خارج اجزا نیستن و تقدم بر کل ندارن، بلکه همراه با کلن. ولی اگر قول سید المدققین رو بگیم که ایشون میگه اجزای ذهنیه در خارج هم تقدم دارن، محضور دوتا میشه، هم جهل به ماهیت و هم لزوم تسلسل، که اینا هم توضیح داده شد. حالا میخوام بحث ادامه بدم. ادامه بحث اینه که علت تقدیرین، حالا علت تقدیرون وقتی که رسیدم بخواستم عبارت رو معنا کنم معنا میکنم، ما اگر ماهیتمون مرکب از اجزا باشه، بعد از تحلیل باید به جزء واحدی که منشأ این مرکبه برسیم، چون هر مرکبی رو وقتی ما تحلیل کنیم، بالاخره به بسیطی که این مرکب از اون بسیط یا بساطی که مرکب از اون تشکیل شده خواهیم رسید. در اینجا هم این چنینه، حکم کلی مرکبات رو ما داریم که اگر ما ماهیتمون مرکب باشد از اجزایی، باید بعد از تحلیل به اون جزء بسیط برسیم. و در این صورت خلف لازم میاد، در این صورت خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد که ما در اجزا به جزئی منتهی شویم، در حالی که فرض در این بود که اجزاء این مرکب نامتناهی است. نامتناهی اجازه نمیدهد که ما به امری منتهی شویم. پس فرض ما این می شود که نباید به جز این منتهی شد، چون اجزا نامتناهی هست، هرچی که تحلیل کنیم نباید به جز این منتهی بشیم، در حالی که ترکیب اختزا می کند که ما بعد از تحلیل به جز بسیطی منتهی شدیم. پس خلف فرض لازم می آن، چون فرض بر این بود که ما به جز این منتهی نشدیم چون اجزا نامتناهی بودند. ولی با این بیانی که شد، یعنی با این که دیدیم شی مرکب است و مرکب تحلیل می شود به بسیط، باید ما به بسیطی و جزء واحدی برسیم. رسیدن به جزء واحد و منتهی شدن به جزء واحد با نامتناهی بودن که مفروض ماست ناسازگاره. پس رسیدن به جزء بسیط و به انده واحد خلف فرضه، خلف فرض هم باطله. پس ما الان مبتلا به یک باطل شدیم. این باطل از کجا به وجود آمده؟ آیا از این که ما مرکب رو تحلیل کردیم به جزء بسیط رسیدیم محضور پیدا شده؟ این که نمیتونه محضور باشه، تو همه مرکبات اینطور هست. در همه مرکبات ما بعد از تحلیل به اجزام به جزء واحد میرسیم. پس رسیدن به جزء واحد نمیتواند محضور باشد. محضور حتما از این است که ما مرکب رو دارای اجزای بی‌نهایت فرض کردیم. محضور اونجاست. یکی از این دوتا باید مشکل، یکی از این دوتایی که به هم نمی‌سازن باید کنار گذاشته بشن. یا این که مرکب منتهی نشود به جزء واحد، یا اجزای مرکب نامتناهی نباشد. ولی منتهی نشدن به جزء واحد باطله، زیرا همه مرکبات منتهی میشن به جزء واحد. اینو در همه مرکبات داریم. اگه بخواد این محضور باشه در همه مرکبات محضور درست میشه، لااقل در مرکباتی که منتهی به جزء واحد میشن محضور درست میشه، در حالی که اونجا ما محضوری نداریم. پس معلوم میشه محضور در این طرفه، یعنی این که ما مرکب رو دارای اجزای نامتناهی فرض کردیم باطله. اگر ترکیب مرکب، یعنی ترکیب ماهیت از اجزای نامتناهی باطله، معلوم میشه که مرکب اجزای ماهیت اجزای نامتناهی نداره، در نتیجه وجود جزء او. چون گفتیم اگر وجود جزء او باشد اجزای نامتناهی پیدا میشود، به بیانی که گذشت. حالا میگیم اجزای نامتناهی ممکن نیست، نتیجه میگیریم پس وجود جزء نیست. پس این عبارت، این بیانی که داریم میکنیم، بیان دومی است برای اینکه نتیجه بدهد که وجود جزء ماهیت نیست. و بیان این بود که ما هر مرکبی رو که تحلیل میکنیم به بسیط میرسیم. اگر ماهیتمون دارای اجزای بی نهایت باشد و ما تحلیلش کنیم، یا باید به بسیط نرسیم که خلاف شأن مرکب است، یا باید به بسیط برسیم که خلف فرض است. و خلف فرض باطل است، پس اون طرف دیگر درست است که به بسیط میرسیم. اگر به بسیط میرسیم پس مرکب از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، و اگر از اجزای نامتناهی تشکیل نشده پس وجود جزش نیست. چون گفتیم اگر وجود جزش باشه مرکب اجزای نامتناهی پیدا میکنه. این مسئله به هم مرتبطه ها، منم همه رو دیگه نمیتونم تکرار کنم که همه در جای خودش گفته شده. به همین طرف که من دارم بیان میکنم همه این مطالب تو ذهنتون حاضر میشه و نتیجه گیری میکنه. صفحه 150 بودیم، سطر چهارم. و ایزن علت تقدیرین، علت تقدیرین یعنی چه؟ قول مشهور رو بگیم که جزء ذهنی رو در خارج مقدم نمیدونند، و چه قول سید المدققین رو بگیم که جزء ذهنی رو در خارج هم مقدمه بر کل حساب میکنه. یا علت تقدیرین یعنی چه؟ جزء رو جزء خارجی بگیرید و چه جزء رو جزء ذهنی قرار بدید در هر دو فرض. یعنی چه ماهیت مرکب بدونید از اجزای خارجی، و چه مرکب رو چه ماهیت مرکب بدونید از اجزای ذهنی. در هر دو فرض لابد من الانتهاء الى البسیط، به ناچار ما باید وقتی مرکب رو تحلیل میکنیم منتهی به بسیط بشیم، یعنی به چیزی که دیگه قابل تحلیل نیست. آخرین حلقه است که مرکب به اونجا که رسید منتهی میشه، دیگه بسیط است و ترکیبی توش نیست که بخواد تحلیل بشه. فإن الکسره دلیل بر لابد است، فإن الکسره مطلقا لابد من استعمالها علی واحد غیر کثیر هو مبدأها. کثرت مطلقا، کثرت گاهی کثرت افراد که مرکب اعتباری درست میکنه، گاهی کثرت اجزاء که مرکب حقیقی درست میکنه. هر کدام از این دو مرکب رو، هر کدام از این کثرت ها رو تحلیل کنیم، در کثرت افرادی به فردی میرسیم که دیگه به فرد تقسیم نمیشه، مگر تقسیم بشه به اجزاء. مثلا در لشکر که تقسیم تحلیلش کنیم آخر میشیم به یه فردی که او تقسیم نمیشه به فردی دیگر، بلا تقسیم میشه به اجزایی، ولی تقسیم به فردی دیگر نمیشه. در مرکب از اجزا هم بالاخره بعد از اینکه تحلیل کردیم به جزئی میرسیم که اون جز دیگه نمیشه تقسیم بشه، اون جز بسیطه. کثرت مطلقه، چه کثرت افرادی باشه چه کثرت اجزایی باشه، لابد من استعمالها علی واحد غیر کثیر، باید مستمل باشد در یک واحدی که اون کثیر نیست. یعنی اگر که در کثرت افرادی است او دیگه مستمل بر فرد نیست، یا اگر در کثرت اجزایی است مستمل بر اجزا نیست. چه خوب مبلغها، چه اون واحد مبدا این کثرت شده، یعنی کثرت از این واحد درست شده، این واحدا رو کنار هم چیدیم تا کثرت درست شد. حالا واحدا چه فرد باشند چه جز باشند، فردها رو کنار هم چیدیم اون کثرت افرادی درست شد، یا جزها رو کنار هم چیدیم اون کثرت اجزایی که اسمش رو مرکب می‌ذاریم درست شد. در همه کثرات ما باید به واحد برسیم، یعنی هر کثرتی مشتمل بر واحد است و در تحلیل ما به اون واحد میرسیم. پس این است که باید در تحلیل یک مرکب به بسیط منتهی شد. چرا؟ چون بسیط که اون مرکب موجوده، حالا چه بسیط یعنی یک فرد چه بسیط یعنی یک سوز، بالاخره چون در مرکب بسیط موجود هست، یعنی یک فرد موجود است در مرکب افرادی یا یک جز موجود است در مرکب اجزایی، چون مرکب مشتمل بر بسیط هست، در وقت تحلیل کردنش ما باید به بسیط برسیم. سیان تهی سلسلت و ترکیب الی، پس سلسله ترکیب منتهی می شود به همون واحدی که مرکب بر او مشتمل است لا محاله. هازا خلفون، این منتهی شدن به واحد خلف فرض ماست، زیرا فرض ما این بود که اجزا بی نهایت هم و ما هستی مرکب رو تحلیل کنیم، به واحدی که دیگر قابل تحلیل نباشد نمی رسیم، بلکه هر چقدر هم برسیم دوباره اون شیئی که بهش رسیدیم قابل تحلیل است، زیرا که اجزا بی نهایت بودن، اگه بی نهایت بودن یه تحلیل می شدن و اجزایی دوباره اون تحلیل می شد و اجزایی همچنان می رفتیم بدونی که به یک سرانجامی برسیم. این فرض ما بود، فرض ما بود. حالا دیدیم که نه، ما با تحلیل مرکب به بسیط یعنی به واحد رسیدیم، این شد خلف فرض. منتهی شدن به واحد و بسیط خلف فرض ماست و خلف فرض باطله. پس مشتمل بودن مرکب بر اجزاء بی نهایت که مستلزم این خلف فرض باطله. اگر مرکب مشتمل بر اجزاء بی نهایت نیست، پس ماهیت هم مشتمل بر اجزاء بی نهایت نیست. اگر ماهیت مستمر بر اجزا بی نهایت نبود، وجود جزش نیست، چون گفتیم اگر وجود جز باشه مستلزم اینه که ماهیت اجزای نامتناهی داشته باشه. حالا که فهمیدیم اجزای نامتناهی نداره، پس میفهمیم که وجود جزش نیست. این هم یه دلیل بود برای این که وجود نمیتواند جز ماهیت باشد، منتها استنداد میشد از مطالب گذشته.
اگر
وجود جزء ماهیت باشد لازم می آید که اجزا بی نهایت باشد. بی نهایت شدن اجزا باطل است زیرا خلف است، دلیل بطلان تالیه. بی نهایت، اگر وجود جزء ماهیت باشد لازم میاد که ماهیت اجزای بی نهایت داشته باشه و اجزای بی نهایت داشتن در مرکب مستلزم خلف است، زیرا که مرکب منتهی به واحد خواهد شد. پس تالی باطل است، اگر تالی باطل مقدم باطل. هازا خلفون دلیل بطلان تالی است، به اون صورت که الان شما دارید تنظیم میکنید. سیم ریز معترض میگه که این حرف شما در اجزای خارجی، در مرکب از اجزای خارجی تمامه. مرکب از اجزای خارجی و اگه ما تحلیل کنیم باید به یک جزء بسیط و یا فرد واحد برسیم. اگر شیء در خارج مرکب باشد از اجزایی یا در خارج مرکب باشد از افرادی و این مرکب را ما تحلیل کنیم، باید به اون فرد واحد یا جزء واحد منتهی شویم. این درسته، در مرکب خارجی درسته، ولی در مرکب ذهنی ما اینو نداریم. در مرکب ذهنی اجزاء ما بالفعل نیستن، بلکه عمل عقل است که اجزا درست میکنن. یعنی مرکب یک امر یک پارچه است، عقل وارد میشه با عمل خودش، عمل با عین، یعنی با کاری که انجام میده، با اون تحلیلی که میکنه هی تقسیم میکنه، تا تقسیم میکنه به دو قسم، دوباره اقسام رو تقسیم میکنه به دو قسم، همینطور پیش میره. و لازم هم نیست که به حدی منتهی شود تا شما بگید اون بسیطیست که ما بهش منتهی شدیم. در مرکب از اجزای عقلی، یعنی اجزایی که با تحلیل عقل درست می شوند ولی واقعا اجزا نیستند، در این چنین مرکبی ما لازم نیست به فرد بسیط یا به جزء بسیط برسیم، بلکه اشکالی ندارد که عقل بتواند همون جزئی را که ما فکر میکنیم بسیطه دو مرتبه تحلیلش کنه، اون تحلیل شده را دو مرتبه تحلیل کنه و هاکذا متوقف نشود بر یک حدی و تحلیل را همچنان ادامه بدهد. پس این که گفتید در مرکب ما به جزء بسیط میرسیم و نتیجه گرفتید که پس مرکب نمیتواند نامتناهی باشد، این در مرکب خارجی درسته. در مرکب ذهنی ما میگیم میتواند به جزء بسیط منتهی نشود و نتیجتا ممکن است که اجزا نامتناهی باشد. و الان بحث ما در مرکب ذهنیه، چون یا بحث ما در مطلقه. شما گفتید علت تقدیره، چه مرکب خارجی باشه چه ذهنی باشه، یا چه مرکب ذهنی به قول سید المدققین در مرکب ذهنی و قول سید المدققین توجه شود که در مرکب ذهنی اجزا رو مثل اجزای خارجی مقدمه بر کل حساب میکنه، یا به قول مشهور عمل شود که اجزا رو اجزای ذهنی رو مثل اجزای خارجی حساب نمیکنه. توجه میکنید هر دو معنی که علت تقدیرین گفتیم نزدیک به همن، یعنی چه شما جزء خارجی بگیرید چه ذهنی بگیرید، این یه معنی برای تقدیرین. یه معنی دیگه برای تقدیرین این بود که چه جزئی رو که ذهنی گرفتید به منزله خارجی حسابش کنید که سید المدققین حساب میشد، چه منزله خارجی حسابش نکنید، ذهنی صرف به حسابش برین چنان که مشهود حساب میکنید. پس گوی علت تقدیرین معنیش هر دو اینه که چه جز خارجی باشد چه جز ذهنی باشد. چون در یه معنا این بود که جز خارجی باشه چه جز ذهنی باشه، در یه معنا این بود که جز ذهنی که منزله خارجی باشه چه منزله خارجی نباشه، هر دوش مثل که یکی شد که چه جز ذهنی باشه چه جز خارجی. خب از این انقلاب میگه شما نمیتونید بگید چه جز ذهنی باشد چه جز خارجی باشد مرکب تحلیل میشود به بسیط، باید بگید اگر خارجی باشد تحلیل میشود به بسیط، اگر ذهنی باشه لازم نیست تحلیل بشه. پس آن چرا که شما گفتید به طور مطلق ما قبول نداریم، ما تفسیر میدیم، جز رو ذهنی میگیریم، در جز ذهنی مشکل مرتفع میدونیم. خب حالا اگر کسی قائل شد که وجود جزء ذهنی ماهیاته، دیگه به این اشکال دوم شما مبتلا نمیشه، چون شما در اشکال دوم گفتید مرکب باید منتهی شود به جزء بسیط و این چنین شخصی که جزء رو جزء ذهنی میگیره میگه لازم نیست که ما در مرکب منتهی شدیم به جزء بسیط، میتوانیم همچنان ادامه بدهیم تحلیل رو و به واحد هم نرسیم.
ما میگیم نباید بشن باید دستور شد
مرعب.
خب پس دلیلی شد، پس شما دلیلی شد تبسه نشد، دلیل اینا این بود که هر مرکبی مستمل است بر وحدا، اینه که دیگه نتیجه دیگه نیست، میتونی دیگه نیست در غیر مثلا یعنی جز نداری؟ جز بسیط نداری؟ بسیط مرکب نداری؟ اگه جز نداری مرکب نداری؟ اصلا میشه شما مرکبی داشته باشید جز بسیط نداشته باشید؟ این چه حرفی شما میده؟ اگه جز نداشته باشید یعنی مرکب این یک پاسه است، مرکب یک پاسه است یعنی مرکب نیست، یعنی مرکب نیست. اگر مرکب رو قبول دارید پس جز واحد رو قبول دارید، این مرکب است از اجزای بی‌نهایت، این از وحدات بی‌نهایت. اگر شما جزء بسیط ندارید پس معلوم میشه خود همین مرکب رو بسیط میدونید. خوب دقت میکرد میکنه؟ دقت میکنه در عرض من میان حرف هم واضح و بدیهی قابل اشکال نیست. این حرف رو که میزنم ولی هم حرف رو این میشه این چیز رو مرز میکنم. بله اگر شما مرکبتون دارای اجزا نیست، یعنی خودش واحد دیگه،
نه دارای
داره اجزا هست؟ جزء واحده؟ جزء واحده نه. بسیطی به چه یعنی چی؟
یعنی
این که جزء تنکه، فقط همه مرکبه بکن جزء باشه. نه، شما جزء منتحیل کار نبشه. جزء دارید خیلی خواهد. پس جزء دارید شما. منتحیل شما الان عرضه می کنه. استدلال ما این بود که در هر مرکبی اجزا داریم. این چه واضحه؟ لالا اگه اجزا نداشت باشیم که مرکب نیست. اگر اجزا دارید، بالاخره وقتی مرکب پخشنی اجزاش میبینیم. وقتی جزی رو بیدیم منتهی شدیم به جزی، منتهی شدیم به جزی که تقسیم نمیشه. فرض این مرکب هزار تا جز داره، رسیدید به هزار جز که هیچ کم تقسیم نمیشن، هزار تا واحد پیدا کردید. شما ظاهرم تو ذهنتون اینه که باید اینا رو یک یکی تحلیل کنیم برسیم به اون آخری که تحلیل نشه. اون نمیگن نه، اجزاری که دارید، واحداتی که دارید تقسیمش کنید. اگر پیدا کردید یک جز که تقسیم نشد، همونو بسیط قرار بدین. هزار جز پیدا شدید تقسیم نشد، هزار تا بسیط قرار بدین. تا این هزار تا بسیط پیدا کنید خیلی بهتره مثلا. ما یک بسیط هم پیدا کنید برای ما کافی. بالاخره شما اگر واحد در این مرکب واحد دارید، اون واحد واحدی که تقسیم نمیشه، همونجا تقسیم قطع میشه. وقتی تقسیم قطع شد دیگه تا به نهایت نمیرید. پس خاصیت ترکیب اینه که تا به نهایت شما رو نمیشه جلو، الا شما اینه که شما به واحد نمیرسونه. یه جا که به واحد رسیدید اونجا تقسیمتون قطع میشه. تقسیم که قطع شد دیگه تا به نهایت نمیرید. پس مرکب به نهایت نشد. این مهمه برای ما. استدلالش این بود، استدلال این بود که اولا گفت چون هر مرکبی مشتمل بر وحداته، تا گفت مشتمل بر وحدت میرسیم به اون وحدت واحد که رسیم دیگه تقسیم نمیشه. تقسیم که نشه داریم منتهی شدیم. عبارت سبسی کنیم لابد من الانتهای الالبسیط علب تقدیرن، لابد من الانتهای الالبسیط. چرا به بسیط میرسیم؟ چون کسرت مشتمل بر واحده. این دلیل بود. پس مطلب به این صورت شروع میشه، چون کسرت مشتمل بر واحده است، ما وقتی این کسرت رو پخش کردیم به اون واحد میرسیم، به اون واحد که رسیم منتهی شدیم دیگه تعبیر نمیتونیم بکنیم. دلیلشون اینه. اول ادعا رو گفت که باید به بسیط برسیم، بعد دلیل رو گفت. حالا اگه ما اول دلیل رو بگیم راحت تره. اول اینه که میگیم که مرکب از وحدات تشکیل شده، پس هر مرکبی مشتمل بر وحداته. وقتی ما این مرکب رو تحلیل کردیم به اون وحدات رسیدیم، دیگه نمیتونیم تحلیلشون کنیم، دیگه نمیتونیم تقسیمشون کنیم. اونجا باید بایستیم. ایستادیم یعنی تناهی. پس عدم تناهی با خاصیت مرکب نمیسازه، یعنی هر مرکبی این چنین است و این با عدم تناهی نمیسازد. پس هیچ مرکبی نمیتواند اجزای نامتناهی داشته باشه، هیچ مرکبی. بعد آمدیم توی بحث خودمون گفتیم پس ماهیت هم اگر مرکب است نمیتواند اجزای نامتناهی داشته باشه. اول مطلب رو در مرکب در کل مرکبات صاف کردیم، بعد آمدیم تو ماهیت. تو ماهیت هم گفتیم که ماهیت هم نمیتواند اجزای نامتناهی داشته باشد. بعد گفتیم پس وجود نمیتواند جز باشه، چون اگر وجود جز باشه لازم نیست که ماهیت اجزای نامتناهی داشته باشه. به این طریق ما استدلال شروع کردیم و خط کردیم. با این تو این استدلال هم که ارسلم خطی وارد نمیشه، مگر حالی که الان این داریم میگه، میگه این هم فکر میکنیم در اجزای خارجی تمامه، در اجزای ذهنی تمام نیست. به توضیحی که عرض کردم و دو مرتبه تکرار میکنم با یه بیان دیگری دارم.
و
ایجان اشکال اشکال
اشکال
اشکال اول اول بخش نشدن. اگر اجزا اجزای خارجی باشن تسلسل لازم میاد، اگر اجزا اجزای ذهنی باشن جهل به ماهیت بنابر قولی و جهل به علاوه تسلسل بنابر قولی دیگر که در جلسه گذشته گفتیم متاسفانه تشکر نداشتیم. و اینم من عرض کنم، در جمع عرض کنم، برای من مشکل کسانی که روز قبل نبودن مطلب برشون تشکر کنم. من بعد از این عهده‌دار غیبت ها نیستم، مطلب رو به صورتی میگم که این کسانی که در جلسه گذشته حاضر بودن مثلا متوجه بشن. کاری ندارم که گذشته چی گفتن، به اندازه ای که مطلب امروز روشن بشه من از خارج توضیح میدم. به قیبت های قبلی من دیگه زامن نیست. ما سابقا این کارو میکردم، خیلی به هم بریخت بحث، حالا دیگه تصمیم میفتم این کارو نکنم که بحث منظم بشه. اول بحث که وارد میشدم یه مقدار زیادی از مطالب میگفتم که کسانی که غایب بودن تو بحث بیان. حالا این کارو دیگه نمیکنم. یا کسی متوجه نشد بگردم خودش رو گردم من نیست.
مقدار دار هده اصلا این بود که این حاضر فلکون رو اگر غیر تفصل احتمال میره اون اعظام به تفصل میخوره، این حاضر فلکون باز داره به تفصل میخوره. این دعای این یه چیزی دیگری هست، اگه چیز دیگری هست حاضر فلکون باز دیگری دیگر بخوره.
نه حاضر فلکون به تفصل به تسلسل خود، تسلسل در هر دو فضل لازم آمد دیگه، هم در فضلی که جز خارجی باشه، هم در فضلی که جز ذهنی باشه، و قولی شده متعقیقی نبیشه، در هر دوال تسلسل لازم آمد. ایشون میگه تسلسل در صورتی لازم میاد، بله، تسلسل یعنی اجزای بی‌نهایت داشتن منافات دارد، اجزای بی‌نهایت داشتن چه اجزای ذهنی، نه به تسلسل کار نداره، خدا خودم به تسلسل کار نداره. فرض ما این بود که اجزای بی‌نهایت داریم، حالا تفصل لازم نیست یا جهل لازم نیست. عرض می‌کنم جلسه گذشته من توضیح دادم، خیلی کامل من توضیح دادم که اجزای بی‌نهایت داشتن در جای مستلزم تفصل، در جای مستلزم جهله. ما اصلا کار به تفصل داریم، کار به جهل هم نداریم. الان در خودمون کار به این داریم که اجزای بی‌نهایت داشتن مشکل داره. حالا چه می‌خواد مستلزم تفصل بشه، چه مستلزم جهل بشه، که هر دو محدود قبلا گفتیم، ایزن میخوام محدود دیگه بگیم، کار نه به تسلسل داریم نه به جهر. علاوه بر این خود فرض بازم نیست چه اجزا خارجی باشند که مستلزم تسلسل هست بینهایت بودن که مستلزم تسلسل هست، چه اجزا ذهنی باشند که بینهایت بودن که مستلزم جهر، مستلزم جهل به ماهیت علا ای تقدیرین یه مشکل و محدود سرومی هم داریم و اون خود فرضی رفتی به تسلسل نداره، رفتی به جهل به ماهیت نداره. اصلا هم حق داری دیدید نبودید بله این به خاطر خصوصیت من با شما بوده شه یه روز در طول عمرتون نبودی اینجا هم بهتون اعتراف میکنم بله بهتون چیزی نمیستم بله ذهنی با عقلی فرق نداره، نه بین خارجی و ذهنی بسرق
نداره،
بازم به استدلال توجه نشده، منتها این دفعه تقصیر منه، خواستم توضیح بدم ولی رد شدم. عبارت توجه کنید سطر پنجم، لابد من استعمال ها علا واحد غیر کثیر، علا واحد غیر کثیر، شاید اشاره کردم منطقه اشاره خیلی مختصر بود گرفته نشد، علا واحد غیر کثیر میرسیم به واحدی غیر کثیر، واحدی که واحدی دیگر از جنس خودش ندارد. این که دقت کنید واحدی جوابتون داده میشه، واحدی که اصلا اشاره مربطه کردم، واحدی که واحدی از جنس خودش نداره، یعنی وقتی رسیدیم این لشکر متکثر رو تحلیل کردیم میرسیم به یه فردی که اگر تقسیم شود تقسیمش مثل خودش تحلیل نمیدهد، یعنی این فرد اگر بخوان تقسیم کنیم یه فرد انسان ازش در نمیاد، عضوی از انسان در میاد، تقسیم به افراد دیگه نمیشه، تقسیم به اجزا میشه. بله قابل تقسیم هست، ولی قابل تقسیم باشد به همون اجزای ترکیبی نه، یه جایی نیست که اجزای ترکیبیتون تموم میشه، ولی اون اجزای ترکیبی میتواند تقسیم شده به تقسیمات دیگر. یعنی مثلا فرض کنید که همین مثالی که میگم مثال خوبیه، لشکر شما دارین تقسیم میکنید، اجزای ترکیبیتون افرادن، وقتی تقسیم میکنید به افراد منتهی میشید، آخر سر میشید به یه فردی، به یه فردی که اینو میخوان تقسیمش کنید، از باب جزء لایت اجزا این تقسیم میشه، ولی تقسیم به فرد دیگه نمیشه، تقسیم میشه به اجزا، تقسیم میشه به دست و پا و سر و تن، دوباره اون دست و سر و پا و تن رو میشه تقسیم کنه، ولی دیگه تقسیم دست درست نمی کنه، جزی از دست درست میکنه. این تقسیم ها دیگه تقسیم هایی نیست که نوست خود، یعنی از این خود مرکب درست کنه، اینجاها دیگه تقسیم پیش نمیره، مرکب تا جایی پیش میاد که واحدی از سنف اون کثرت به دست بیاد، اگر واحدی از سنف اون کثرت به دست نیاد دیگه مرکب تقسیم نمیشه، اون تقسیمات بعدی تقسیمات دیگره. مثلا فرض کنید مرکب سنفش سنف افراده، مرکب من الافراده، شما باید برسید به فردی که آخرین فرده، که اگه تقسیمش کنید فردی به وجود نمیاد، ولی چیز دیگه به وجود میاد. اینجا معلوم میشه که مرکبتون تمام شد، مرکب به اینجا سینوسه تمام میشه، ولی تقسیم ادامه پیدا میکنه، ولی مرکب تمام میشه. بنابراین این که ما میگیم در مرکب به یک جزء لا ینقسم میرسیم که دیگه منتهای ترکیبه و قسمت نمیشه، این مستلزمی نیست که ما به جزء لا یتجزا معترف بشیم. نه، تقسیمش بکنید، جزء لا یتجزا معترف نمیشیم، اون آخرین قسمت مرکب رو هم تقسیم کنید، ولی تقسیمش که میکنید یه چیزی دیگه در میاد، نه واحدی از سنس این کثرت، واحد از سنس این کثرت دیگه به دست نمیاد. اونجایی که دیگه هر چی تقسیم میکنید واحدی از سنس این کثرت به دست نمیاد، اینجا منتهای ترکیب شماست. وقتی اول تقسیم کنید لشکر، مثلا لشکر 1000 نفری تقسیم کنید به 2500 نفری، اینجا باز نفر دارید، باز نفرها تقسیم میکنید به 250، همینجور تقسیم میکنید تا آخر سر میشه به یکی دو تا، یکی هم دو تا هم تقسیم میکنید میشه یکی. این یکی الان دیگه تقسیم نمیشه، این یه فرد دیگه تقسیم نمیشه، قابل تقسیم هست، جزء لا یتجزا نیست، ولی تقسیمی از سنس مرکب نمیشه. یعنی فردی پیدا، یعنی واحدی، این واحدی از سنس مرکب، یعنی الان به فردی رسید از سنس مرکب، اونا فرد، اینا فرد. اما اگه بخواد این فرد دیگه تقسیم کنید به واحدی از سنس مرکب نمیرسید، یه سنس دیگه میرسید. همون مرکب افراد هم دیگه، در مرکب هرجام همینطوره، مرکب بین العناصر، مرکب بین العناصر رو شما تقسیم کنید، تقسیم کنید به عناصر فرد این چهار تاست، قدیم میگفتن چهار تاست، آب و خاک و آتش. این مرکب، این بدن مرکب رو تقسیم میکنیم به چهار قسمه، آب و خاک و آتش و هوا. حالا میخوام تقسیم کنیم، آتش تقسیم میشه به دو تا پاره آتش، یه تقسیم نمیشه به عنصر جدید، تقسیم که ادامه بدید دیگه تقسیم به اون فرد عنصری نیست. مرکب از ماده صورت، مثال خوبیه، مرکب از ماده صورت بخوام تقسیم کنید به ماده میرسید در صورت دیگه، ماده اگه بخوام تقسیم کنید به ماده صورت نمیرسید. نه، اگر این که مطلب بنده قبول کردید که اصلا که مرکب اگر مرکب باشه از ماده و صورت تقسیمش کنید، یک جزء میشه ماده، یک جزء میشه صورت، دیگه صورت تقسیم نمیشه به یه صورت دیگه یا به یه ماده دیگه، ماده تقسیم نمیشه به یه ماده دیگه یا به صورت دیگه، این تقسیم که قطع میشه. ولو شما میتونید صورت تقسیم کنید به تقسیمات وهمی، تقسیمات عقلی و جزء لا یتجزا ندارید، اونو کار ندارید، ولی بالاخره مرکبتون به یه جا رسید که دیگه قابل تقسیم نیست، تقسیمی که واحدی به دست بدهد از سنس مرکب. اینو قبول کردید. حالا این سراغ تقسیمات ذهنی، تقسیمات ذهنی ما معتقدیم که نامتناهی نیست، همونطور که در جلسه گذشته، در جلسه گذشته اسباق عرض کردم، ما بسید از جلسه اسباق صادق نستم گفتم که مرکب ماهیت رو تحلیل میکنید به ذاتیات اولیه و ذاتیات ثانویه. مثلا انسان تحلیل میشه به حیوان و ناطق، این میشه ذاتیات اولیه که اولین ذاتی بود برای انسان. دوباره میرسیم حیوان رو تحلیل میکردیم به جسم و متعلق به لراده و حساس، جسم و جسم نامی. دوباره جسم نامی رو تحلیل میکردیم به جسم و نامی، جسم رو تحلیل میکردیم به جوهر و قابل عباد سلسه، به جوهر که میسیم تمام میشد، دیگه تحلیل نمیشدیم. علتش چی بود؟ علتش این که مرکب ما نامتناهی نبود. حالا اگر کسی فرض کنه مرکب نامتناهی است، تحلیل ادامه پیدا میکنه. اینی که شما دارید میفرمایید دارید فرض میبرید جایی که مرکب متناهی باشه، مرکب از اجزاء ذهنی متناهی تشکیل شده باشه. خب میرفتید به جایی میرسید که آخر بود، جوهر میشه جنس عالی، جنس عالی دیگه تقسیم نمیشد. اما فرض کنید، یعنی محلت بحث اون فرضیه که اگر مرکبی داشته باشیم که از اجزای ذهنی نامتناهی تشکیل شده باشه، به این معنا که ذاتیات اولیش دو تا باشه، ذاتیات ثانویش به آخر نرسه، یعنی هر چی برید به مثل جوهر نرسید، هی برید این نهایت. اینو میخوام بگیم که الان داریم بحث میکنیم، معترض میگه این چنین جزء ذاتی اگر مرکب از این چنین ذاتی تحلیل بشه به یک جزء واحد نمیرسیم. اینو داریم میگه نداریم، چنین چیزی نداریم، ولی خب داریم فرضی رفت میکنیم، از میکنیم که نداریم. ما مرکب من اجزای ذهنی بی‌نهایت هم نداریم، مرکب از اجزای ذهنی خارجی بی‌نهایت هم نداریم. این داره فرض میکنه، میگه اگر فرض بکنیم مرکب ذهنی بی‌نهایت داریم، به مشکل برخورد نمی‌کنیم. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که یه جزئی برسیم که قابل قسمت نباشه. این دیگه نمی‌رسیم. اگر اجزای نامتناهی باشد، اگر اجزای ذهنی نامتناهی باشه، ما هر چی تحلیل کنیم به جزء واحد نمی‌رسیم. حالا اجازه بدید من توضیح بدم، شاید اون چیزی که تو ذهن شماست در توضیحات بنده بیاد. مرکب سه قسمه. مرکب سه قسمه. یک قسم خارجیه، دو قسم ذهنیه. یک قسم خارجی، یک قسم ذهنی. این میخوام همین مطلب انقی رو توضیح بدم. البته بیان کردم مطلب انقی رو و گفتم تمام شد و بعدم گفتم با عبارت جدیدی میخوام تکرار کنم که دیگه اشکالات پیش آمد رفتیم که جوابش کنم. حالا میخوام تکرار کنم به عبارت جدید، به عبارت جدید و به عبارت واضح. مرکب سه قسمه. مرکب خارجی داریم یک قسم و دو قسم مرکب ذهنی داریم. یکی مرکب ذهنی که ما لحاظ میکنیم اجزاش را به تفصیل، یکی مرکب ذهنی که لحاظ میکنیم اجزاش را به اجمال. دقیقا این تو مرکب ذهنی لفظ لحاظ رو میارم، در مرکب خارجی کار به لحاظ ما نداره. اجزاش به تفصیل ملاحظه کنید یا به اجمال ملاحظه کنید، اون اجزاش در خارج به تفصیل هستن، کار به لحاظ شما نداره. اما در اجزای مرکب ذهنی لحاظ ما دخیله، لذا دو قسم درست میکنیم. یک بار ما این مرکب رو لحاظ میکنیم با اجزاء مفصله، یک بار لحاظ میکنیم با اجزاء مجمله. یعنی یک بار اجزاء رو تمامش لحاظ میکنیم، یک بار مجملی از اجزاء رو لحاظ میکنیم. در مرکب خارجی وقتی تحلیل میکنیم، وقتی تحلیل میکنیم به نهایت میرسیم، نمیشه به نهایت نرسیم. مرکب خارجی اینطوره. مرکب ذهنی، مرکب ذهنی رو ما میخوام تحلیل کنیم. معنای تحلیل اینه که ذهن ما و عقل ما شروع میکنه به تفصیل، اجزا رو از هم جدا کردن. یعنی دقت کنید این عبارت چه حرف میکنن، تمام نکته تو همین عبارته. یعنی اجزایی رو که نیستن خلق میکنن، اجزایی رو که نیستن خلق میکنن و ادامه میدهن. این تیکه مهمه ها، مستشل رو همین قسمت تشکیه کرده و جواب ما به همین قسمت میخوره. تو اون میگه اجزایی رو عقل ما خلق میکنه، یعنی یه مرکب رسته بهش میدن. این مرکب رسته رو شروع میکنه به تحلیل کردن، برایش دو جز خلق میکنه. حالا ممکنه جز اول دوم رو خلق نکنه، باشن، بعد اجزای بعدی هم ممکنه باشن، ولی بالاخره به یه جا میرسه که دیگه بعد اجزا خلق میکنه، اجزا درست میکنه تا ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. این اجزا رو که اینا میشن اجزا تحلیلی، این اجزا تحلیلی میتوانن بی نهایت باشن. یعنی چی؟ یعنی ممکن است عقل ادامه دهد و به یک بسیطی که واحد این مرکبش نرسد، هر چقدر که جلو بره بازم جلو بره. در اجزا خارجی این ممکن نیست که دست عقل نیست که فرض کنه، همون خارج رو تحلیل میکنه و یه دو میرسی میگه تا میشه. در مرکب عقلی دست خودشه، تا جایی که دست خودش نیست ادامه میده، مثل اون طبق واقعیت جلو میره. اونجایی که دیگه مثلا فرسن به جوهر رسید که دیگه قابل تقسیم نیست، اونجا هم خودش با خلق خودش تقسیم میکنه، تقسیمش میکنه به اجزایی، جلو میره دیگه. این تقسیمات دست خودشه، میتونه ادامه بده. اگر خسته شد رها میکنه، میگه باشه، بعد استراحت دوباره شروع میکنه. یعنی میتونه قطع نکنه، اگر هم قطع کنه موقت قطع میکنه، میگه بعد از این که استراحت کردم دوباره شروع میکنه، دوباره باز شروع میکنه. هرگز به اون واحدی که قابل تحلیل نباشد نمیرسد. هر واحدی که رسید قابل تحلیله. پس ما در مرکبات عقلی به جزئی که بسیط باشد و نتواند تحلیل شود منتهی نمی شدیم، بلکه همه جا به جزئی می رسیم که بازم قابل تحلیله. بنابراین این که شما گفتید در مرکب به طور مطلق گفتید به جزء بسیط و واحد می رسیم، حرفتون درست نیست. نگید به طور مطلق، بگید در مرکب خارجی، نگید در مرکب زی. بله، اون تقسیم که از خارج کردم که مرکب از اجزاء ذهنی یا به اجمال لحاظ میشه یا به تفصیل، الان میخوام ازش استفاده کنم. بله، اگر بخواهید ماهیتی رو موجود ببینید یا لحاظ کنید با اجزاء تفصیلی، با اجزاء تفصیلا بخواد لحاظ کنید، ناتاری چه اجزاء رو یه ده خط میش کنید تا بتونید یه لحاظی از این مجموعه اجزاء داشته باشید. ولی اگر بخواد اجمالا لحاظ کنید، یه 20 تا مثلا فرسون 30 تا جز رو تحلیل کردید، میگید اینها و ما بعدشون، یعنی هر اجمال تصور میکنید اینها و ما بعدشون، ما بعدم یعنی بریم تا بی نهایت. این دیگه احتیاج نداره به این که به جزء بسیط برسید. در مرکب ذهنی که اجزاش بخواهند به تفصیل ملاحظه شوند، باز مثل مرکب از اجزای خارجی باید به نهایت برسید، مجموعه درست کنید، به تفصیل این مجموعه رو لحاظ کنید، باید به نهایت برسید. اما در جایی که مرکبتون ذهنی است و شما ناچار میشید که اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنید، بلکه کافی است به اجمال ملاحظه کنید، لازم نیست تقسیمشون رو به نهایت برسونید. به یه مقدار که رسوندید بگید اینها و ما بعدشون، اون ما بعد بره تا به نهایت. همه اجزا تصور میشوند، همه اجزا تصور میشوند و ماهیت در ضمن این تصور اجمالی اجزا تصور اجمالی میشود، در حالی که اجزا به یک هم نمیرسند، بازم قابل تحلیلند. ما یعنی به جزء واحد نمیرسیم. پس این که شما گفتید در هر مرکبی به جزء واحد میرسیم، در مرکب خارجی درست، در مرکب ذهنی که بخواهد به تفصیل ملاحظه شود درست، ولی در مرکب ذهنی که تصور اجمالیش کافیست درست نیست. تمام حرفه انقیل تمام شد، تفصیل دادن معلوم شد که ایشون کجا داره اعتراض میکنه. اعتراضش در مرکب ذهنیست و نه هر مرکب ذهنی، بلکه مرکب ذهنی که اجزاش بخواهند به تفصیل ملاحظه شدن، به اجمال ملاحظه شدن، در اونجا اشکال میکنه. بله بله، این اجمال اجمال اصولی، اجمال یعنی همین که میگیم ما بعدش، ما بعدش یعنی به تفصیل ملاحظه نمی کنیم. در اجمال فلسفی یعنی بساطت، بساطتی که همه تفاصیل چیست باشه و لحاظ بشه، اون اجمال نمیگیم. اون اجمال از تفصیل مهمتره. اجمالی که در اینجا ما میگیم اجمال یعنی چشم بستن، چشم رو میبندیم کاملا باز نمی کنیم که همه رو ببینیم. فهمیدی؟ الا تقدیر کون الاجزا عقلیتن لا یلزم الانتهاء الی البسیط. بنابراین که اجزا عقلی باشن، لازم نیست که ما وقتی که مرکب رو تحلیل میکنیم منتهی به بسیط بشیم، لان معنا ترکیب العقلی مقدمه اوله. چه خط مونده به آخر، به آخر این صفحه؟ ولا محضور فی کون تحلیل غیر واقف عند حد معین مقدمه دومه. دو تا مقدمه با هم زمین بشه تا حسن این معلوم بشه. اول معنا میکنیم ترکیب از اجزاء ذهنی یا تحلیل مرکب از اجزاء ذهنی رو، اینو بیان میکنیم. بعد توضیح میدیم که این چنین مرکبی ممکن است به توسط عقل تحلیل شود، لا الی النهایه، به یه جا نرسیم که متوقف شدیم. پس در چنین مرکبی ما به اجزای بسیط برخورد نمی کنیم. بعدم یه استدراکی می کنیم، مگر این که اجزای بسیط بخواهند به تفصیل ملاحظه شوند. این استدراک هم در وسط می داریم. معنای ترکیب عقلی این است که للعقل، عقل حق دارد که یه حل اون مرکب را الى اموره، که اون امور اجزای عقلیه هستن، یعنی اجزایی هستن که عقل اونا رو جز میدونه، ولی در خارج عقلی، ولی در خارج اجزایی نیستن. ستل کل اجزا سل حقیقه اجزا اون تحلیلیه، این اجزا اجزا نبودن، با تحلیل اجزا شدن، یعنی عقل اینا رو خلق کرد. پس کنم این چیز مهمه. فتلکل اجزا فلحقیقه اجزا هم تحلیلی هست، این اجزا اجزای تحلیلی هست، یعنی با تحلیل عقل درست شدن، نه واقعا اجزا باشن. چلا یحتاج الماهیه لتفصیل، اگر اجزا واقعی بودن ماهیت به تفصیلشون احتیاج داشت، به همشون احتیاج داشت به تفصیل، ولی چون اجزای عقلی هستن ماهیت به اینها احتیاج تفصیلی نداره، اجمالا که باشن کافیه. بل اجمالا که باشن کافیه. لا فتلکل اجزا فلحقیقه اجزا اون تحلیلیتون که لا یحتاج الماهیه الی تفصیلها، ماهیت احتیاج به تفصیل اجزا نداره. لا فلخارج، لا فلخارج دقت کنید، نه در صورتی که ماهیت بخواهد در خارج محقق شود احتیاجی به این اجزای تفصیلی دارند و هو ظاهرون، که این اجزا ربطی به خارج ندارند، نه تفصیلشون نه اجمالشون دخاله به خارج نداره. ماهیت اگر بخواهد در خارج واقع شود احتیاج به اجزای خارجی دارد، نه احتیاج به اجزای تحلیلی. پس در خارج اصلا احتیاج نداره، نه به اجزای تفصیلیش نه به اجزای اجمالیش. ولا فضله، ولا فضله یعنی اگر بخواهد این ماهیت در ذهنم حاضر شود احتیاج به تفاصیل اجزا ندارد، اجمال اجزا کافی است. پس در خارج اصلا احتیاج به هیچ از اجزا نداره، نه تفاصیلش نه اجمالش، چون در خارج احتیاج به اجزای خارجی داره نه به اجزای ذهنی. در ذهن اگر بخواد محقق بشود احتیاجی به تفاصیل اجزا نداره، احتیاج به اجمال داره که اجمال هست. ولا فضله لامکان وجود ماهیت فیه فضلن بدون تلک تفاصیل، بدون اینکه این تفاصیل بیاد ماهیت در ذهن حاضر میشه با همون اجمالش هم حاضر میشه. نه استدلالش رو میخوام بکنم، نه یحتاج و یحتاج و الیها احتیاج به این اجزا هست سنه به تفصیلی منصفه. اگر بخواهیم این ماهیت رو در ذهن به نحو تفصیلی هزار کنیم، دقت کنید چطوری عبارت معنا میکنه، اگر بخواهیم ماهیت رو در ذهن به نحو تفصیلی هزار کنیم احتیاج به این اجزا هست، نه اینکه احتیاج به اجزا با تفصیل وجود ذهنی مطلقا، چنانچه شما گفتید، چه شما گفتید اگر بخواهد ماهیت فل وجود ذهنی حاضر شود مطلقا چه با تفصیل چه با اجمال احتیاج به این اجزا داریم. این حرف این درست نیست. در صورتی که ما بخواهیم ماهیت رو به تفصیل هزار کنیم احتیاج به اجزا داریم، اما در صورتی که کافی باشد برای ما که ماهیت رو به اجمال هزار کنیم احتیاج به اجزا نداریم. پس نمیشه مطلقا گفت که ماهیت در وجود ذهنی احتیاج به این اجزا داره، بله در وجود ذهنی اگر به نحو تفصیلی بخواهد وجود بگیرد احتیاج به اجزا دارد، نه مطلقا. خب تمام شد. پس معنا این شد که خلاصه هست این شد که اجزای تحلیلی اجزای واقعی نیستند، اجزای ساخته عقلند. پس وقتی عقل بخواهد بسازد میتوان، مقدمه دوم میخوام بگیم، پس وقتی عقل بخواهد بسازد میتواند ادامه دهد لا اله الا الله تا وقتی که توانایی داشته باشه، چون هی داره میسازه دیگه، جز خارجی نیست که بگیم تموم شد، این جز مندراریه، هی میسازه و وقتی هم ساخت به یه جا که رسید خسته شد از کردن رها میکنه، دوباره میره از همونجا میگیره ادامه میده، اگر هم خسته نشد که تا عبد ادامه میده. ولا محضوره در این که این مقدمه دومه، ولا محضوره در این که این تحلیلی که اجزاء تحلیلی درست میکند این غیر واقف عند حد، در هیچ حد معینی این نیسته، در هیچ حد معینی نیستد و همچنان ادامه داده شود. کما فی انقصاب المقادیر، مقادیر هم همینطوره، مقدار یه امر متصل واحده که اجزاء بالفعل نداره، ذهن منه که میاد تقسیم میکنه، یا تا جایی تقسیم واقعی پیش میره با دست تقسیم میکنم، با وسیله تقسیم میکنم، یه جایی میرسه که دیگه نمیتونم تقسیم کنم، وهم تو کار میاد تقسیم میکنه، بعد که وهم نتونست تقسیم کنه عقل میاد تقسیم میکنه، همه اینا دیگه تقسیم های مندراریه، تقسیم های ساختگیه، تقسیم های ساختگیه و ادامه پیدا میکنه لا اله الا الله. دقت میکنید اجزای خارجی رو گفت تمام میشدن، اجزای ذهنی رو گفت در یه فرض لازم نیست تمام شدن، اجزای مقداری رو میگه لازم نیست تمام شدن. سه تا جزء الان مطرح شد، تا حالا بحثش در جزء خارجی بود و ذهنی بود، جزء مقداری رو آخر اضافه کرد، منتها جزء مقداری رو که اضافه کرد به عنوان مثال اضافه شد، ولی مورد بحث ما نیست. در جواب توجه داشته باشید که ما هر سه جزء رو بیان میکنیم، هم جزء خارجی رو میگیم هم جز ذهنی رو میگین، هم جز مقداری میگین. هر سه رو بیان میکنین و در هر سه جواب این انقیزه میکنین. ولو این که وظیفه من فقط جواب دادن در همین محدوده چیشون اشکال شد، یعنی جز ذهنی، اون هم در صورتی که ماهیت بخواهد به اجمال معلوم شود. ایشون اشکالش متمرکز بر همین بخش بود، ما باید این بخش جواب بدیم، ولی برای توسعه بخش همه مباحث رو مطرح می‌کنیم و همه رو انشاءالله جواب می‌دیم.